گفته میشه که چنگ و رباب که امروزه به چنگ هارپ گفته میشه، شکل نوین یافتش هارپه ولی اون موقع چنگ گفته میشه، در همون زمان وجود داشته. رباب هم که امروزه با همین اسم در فرارودان، ماوراءالنهر، کشورهایی مثل تاجیکستان نواخته میشه، مربوط به اون دوران هست.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک مهمان دیگه که سلام و خوش آمد میگیم به مهمانمون و ازشون میخوایم یه بیوگرافی از خودشون برامون بگن تا بعد بریم سراغ موضوع پادکستمون.
من هم به شما سلام میکنم و همینطور مخاطبان خوب نسل مانا، به ویژه پادکست های این نشریه بسیار فعال و واقعا متنوع، هم از نظر مطالب هم از نظر بحث آیتم ها و همینطور به هر حال چون این دوستان که گردانندگان نشریه هستن، چه در بخش پادکست چه در بخش مکتوبش، از دوستان و همکاران من هستم، به این عزیزان هم سلام میکنم و آرزومند اتفاقات خوش برای تک تک نسل مانایی ها، چه مخاطبان چه عوامل هستن. مجید سرایی هم حدود 17 سال هست که در عرصه رسانه در خدمت دوستان هستم و حوزه های اصلی من از زمانی که شروع کردم سینما بود، یعنی با سینما شروع کردم و همچنان تداوم داره و به مرور تئاتر و موسیقی هم اضافه شد و البته در طول 10 سال اخیر به حوزه شهری هم ورود کردم، ولی به هر حال حوزه اصلی هم همین سینما و تئاتر و تلویزیون که از شاخه های گروه فرهنگی در مطبوعات محسوب میشن همین ها هست.
خب آقای سرایی خیلی خوش اومدین به نواک. موضوع پادکست ما رو هم توی حرفاتون گفتین. موضوع پادکست ما تاریخ سینما، تئاتر و موسیقی هست. می‌خوایم از تاریخ این سه تا موضوعی که خب بی ربط به هم نیستند و در نهایت احتمالاً یکی هم باشن، البته من اطلاعاتم خیلی زیاد نیست در این زمینه ولی خب باز خودتون توضیح میدین، ولی به هر حال ما میخوایم یک تاریخی از اینها بدونیم و خب میخوایم توضیحات رو از زبان خودتون بشنویم.
خب بحث مفصلیه، تاریخ سینما، تاریخ تئاتر، تاریخ موسیقی و در خصوص اینها بهترین منابع یا بهترین روش اصلا مراجعه به اون روش ها و اطلاع از تاریخ هر کدوم از این سه حوزه مطالعه کتاب هایی است که نوشته شده. البته کتاب هم بسیار زیاده در بحث تاریخ موسیقی و همینطور سینما و تئاتر، ولی خب همه این کتاب ها برای نابینایان ضبط یا چاپ نشدند، بخش اندکیشون ضبط شده یا حالا در سطح محدودتر چاپ شده، ولی به هر حال همین منابع محدود هم خودش یک چشم‌انداز میده به علاقه‌مندانی که دوست دارن در خصوص تاریخ این سه هنر اطلاعات به دست بیارن و اگر علاقه پیدا کردن یا انگیزه بیشتری پیدا کردن، عاشق مطالعه توی این زمینه ها شدن، طبیعتاً برانگیخته میشن پیشنهاد بدن به مراکزی که کتاب تولید میکنه برای نابینایان و اون مراکز اینها رو ضبط بکنن. و من خودم یکی از همون موارد رو تجربه کردم و به نحوی که خودم چند تا کتاب مفصل پیشنهاد کردم ضبط شد و الان هم در اختیار مخاطبان قرار گرفته. بنابراین راجب تاریخ هر کدوم از اینا بخوایم صحبت بکنیم در یک پادکست قرار نمیگیره، خیلی حتی بخوایم مرور بکنیم اطلاعاتی هم که درباره تاریخ هنرهای سگانه که الان داریم ازش صحبت میکنیم مطرح میشه، در واقع برمیگرده شبیه مجموع اطلاعات عمومی میشه. به همین علت من پیشنهاد میکنم حالا که شروع کردیم و داریم پیش میریم به سراغ همون کتابها بریم، چون هم در دسترس دوستان هست و میتونن مطالعه کنن و هم کتابهای خوبی هستن. یعنی درسته که یک چندم از تعداد کتابهایی که تو این زمینه ها نوشته شده برای ما ضبط شده، ولی به هر حال همین ها خوندنش خیلی اطلاعات میده. ما خودمون از 20 و چند سال پیش که علاقمند مطالعه شدیم، از دوران نوجوانی، یکی از زمینهایی که رفتیم سراغش و حوزه‌هایی که رفتیم سراغش همین حوزه‌های هنر بود.
درست می‌فرمایید آقای سرایی، چون ما مجلمون خب عمومی هست و مخاطبان ما هم عامه هستن و مخاطبان خاصمون هم در گروه مخاطبان عاممون هستن، اگر بشه یک کلیتی از این تاریخچه برای ما بگین، بعدش ما بریم سراغ معرفی کتاب‌هایی که باز می‌خوایم که خودتون برامون کتاب‌ها رو معرفی کنین و بگین در هر حوزه‌ای چه کتابی بچه‌ها بخونن، چه کتابی اصلا موجود هست که میتونن بخونن و چه کتاب‌هایی رو باز همینطوری که خودتون گفتین کتاب‌هایی رو خودتون پیشنهاد داده بودین برای ضبط میتونین اینجا باز مطرح کنین که علاقه‌مندان اگر اطلاعی ندارن از وجود اون کتاب‌ها، اون کتاب‌ها رو خب برای علاقه خودشون هم که شده پیشنهاد بدن و دیگران هم بتونن ازشون استفاده کنن که ضبط بشه. باز حالا ما در خدمتتون هستیم، اگر یه کلیه بفرمایید بعدش.
کلیتش در واقع یه چیزیه که شما توی گوگل هم بری سرچ بکنی، یعنی هر کاربری که الان الحمدلله خیلی از مخاطبان شما یا بگم همشون کسایی که به هر حال پادکست دارن گوش میدن دیگه تو دسترسشون گوگل هست، میتونن سرچ بکنن و دسترسی پیدا کنن. که به هر حال میدونیم سینما در 1895 به وسیله برادران لومیر عملا اختراع شد، یا در اصل میتونیم بگیم که به وجود اومد. حالا اگر چیزهایی هم قبل از اون بود، مثلا نیکل اود اونها شبیه شهر فرنگ که ما مثلا نمونهش رو داشتیم، میرفتن عکسهایی رو در یه دستگاهایی میگذاشتن، این عکسها متحرک بودن، سکه مینداختن و اینها رو از طریق یه چشمی که وجود داشت نگاه میکردن، که گفته میشه، تاکید میکنم گفته میشه، یکی از مخترعین همین نیکل اود اونها ادیسون بوده. اینا را اگر جزء سینما قرار ندیم، به هر حال سینما آنچه که با دوربین سر و کار داره و تصاویر رو ضبط میکنه به وسیله برادران لومیر در 1895 میلادی درست شد. و جالب بهتون بگم که 6 سال بعد، یعنی زمان زیادی از اختراع این هنر صنعت که البته بعدها هنر صنعت شد نگذشته بود، که مظفرالدین شاه قاجار در سومین سفری که به اروپا داشت از شرکت کمپانی بلژیکی گامون دوربین سینماتوگراف خرید. یعنی ما ایشون سفرش 1279 بود و تو اون 1279 خورشیدی و تو سفری که به اروپا داشت دوربین سینماتوگراف خرید از شرکت بلژیک گامون که خیلی معروف هم بود و آورد ایران. در واقع ما 6 سال بعد از اختراع سینما، یعنی 1901، صاحب سینما شدیم. این خب یه کلیتیه، بالاخره سینما و به چه شکلی راه افتاد، چقدر خواهان پیدا کرد و در واقع اولین فیلمی که برادران لومیر گرفتن از ورود قطار بود به ایستگاه راه‌آهن و همین فیلم خیلی برای مردم اون زمان عجیب بود. چطور میشه روی یه پرده‌ای، روی یه صفحه‌ای ببینن که قطار داره میاد و ترسیدن حتی اولین وهله که اونا اومدن فیلمو دیدن، اولین سری، اولین گروه مردم که اومدن فیلمو دیدن. در هر حال این چیزیه که خب میدونیم. حتی بعضی ها اعتقاد دارن که زمینه ایجاد سینما در خود ایران وجود داشته، همین پرده‌خوانی هایی که نقالان داشتن. خب اونها معتقدن که بله میتونه این تو اون زمینه ایجاد سینما باشه، ولی در تعریف سینما که در حال حرکت هنر حرکت و تصویر هست خیلی جا نمیگیره. به هر حال آنچه که داریم اینه و مراحلی که طی کرد، سینما خب اول صامت بود، بدون دیالوگ بود، بعد موسیقی روش گذاشته شد و سال 1920 اگر اشتباه نکرده باشم اولین فیلم ناطق سینمای جهان هم با نام خواننده جاز تولید شد. حالا کمپانی هایی که به وجود اومدن مثل هالیوود که همچنان هست و کمپانی های اروپایی، اینا دیگه چیزاییه که بخوایم جزئیاتش رو بگیم عملا دیگه این پادکست شما فقط باید به تاریخ سینما اختصاص پیدا بکنه و تازه بازم الگویی میشه. ولی در ایران که عکاس مظفرالدین شاه دوربین سینماتوگراف رو استفاده کرد، یعنی وقتی که مظفرالدین شاه خرید و میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، عکاس مظفرالدین شاه با اون تصویر گرفت، تصویر خود شاه رو گرفت و حتی جالبه که خود مظفرالدین شاه هم با همون دوربین ظاهرا یکی دو تا فیلم درست کرد، ضبط کرد، تصویر برداری کرد، یکی دو دقیقه‌ایه که سالها پیش ظاهرا در یکی از زیرزمین‌های کاخ گلستان این فیلم‌ها پیدا شد و مثل اینکه مرمت هم شده در اروپا، البته اینجا نه. و بعد دیگه سینماها در ایران شکل گرفتن، تجاری اومدن توی ایران. خب ما اون امکانات رو نداشتیم مثل اروپا و آمریکا که کمپانی‌های بزرگ داشته باشیم. دوربین سینماتوگراف خریدن، سینما درست کردن در خیابون علادوله. اون سالها در اواخر دهه 1280 مثلا چند تا سینما درست شد. یکی از کسایی که سینما رو مثلا خیلی بها داد و می آورد فیلم می آورد و نشون میداد، شخصی بود به نام مهدی خان روسی مثلا. و به همین روال ما سینمای صامت داشتیم تا 1309 که آبی و رابی آوانس اوگانیسیان در واقع تولید خودمون بود، ساخته شد. قبل از اون برادران شودزاک فیلم علف رو ساختن، این فیلم 1303 ساخته شد. اینا فیلمایی که میگم تا قبل از اینها آورده میشد، مثلا فیلم های خارجی نمایش داده میشد، ولی اینا تولیداتی بود که برادران شودزاک در ایران ساختند، مربوط به ایرانه. آوانس اوگانسیان هم که یه ایرانی ارمنی بود که خودش اولین کسی بود که فیلم ایرانی رو ساخت، فیلم آبی و رابی که فیلم صامتی هم هست. و اون فیلم علف هم فیلم جالبیه که برادران شودزاک ساختن، کوچ عشایر رو در حقیقت نشون میده از قشلاق به ییلاق. و این فیلم خاصیه، واقعا فیلمیه که نشون میده که این ایل چجوری ایلات و عشایر بارو بندیلشون رو جمع میکنن، احشامشون رو جا میدن توی حالا اون وسایلی که باید ببرن، از کوه چجوری عبور میکنن، از رودخانه به چه شکل رد میشن. حتی نشون میده یکی از گوسفندا پرت میشه توی رودخانه و خب طبیعتاً غرق میشه. و این خب خیلی جالبه، ییلاق به قشلاق. حالا نمیدونم اگه برعکس گفتم اصلاح میکنم، از دزفول شمال خوزستان شروع میشه تا بیاد به دامنه های کوههای زاگرس. آوانس اوگانسیان قبل از 1309 آبی و رابی رو میسازه، 1309 حاجی آقا اکتور سینما رو میسازه. من اینجا اصلاح میکنم این رو که گفتم 309 آبی و رابی رو میسازه، قبل از 1309 عذرخواهی میکنم، آبی و رابی رو ساخته بود. در 1309 حاجی آقا اکتور سینما رو میسازه که یک اونم فیلم صامتیه، یه شخصیه که اصلا سینما رو دوست نداره، بچه هاش بالاخره دور اطرافش یه کاری میکنن، حادثه براش به وجود بیاد که بیاد و عملا در یه فیلم قرار بگیره. اون درگیریش با اون حادثه رو تصویر برداری میکنن و بعدا به خودش نشون میدن. خیلی جالبه این فیلم هم. و نتیجتا اولین فیلم ناطق سینمای ایران 1312 با تهیه کنندگی خان بهادر اردشیر ایرانی، ایرانی هندی بود، به کارگردانی عبدالحسین خان سپنتا ساخته میشه به نام دختر لور. خان بهادر اردشیر ایرانی یه کمپانی داشته توی هند به اسم امپریال فیلم و اون اونجا این فیلم رو با کارگردانی عبدالحسین سپنتا، با بازی عبدالحسین سپنتا و خانم صدیقه سامی نژاد که به روحانگیز در واقع تو اون فیلم معروف شد، به روحانگیز، این فیلم تولید شد و در ایران هم نمایش داده شد. اینا کلیات. بعدش دیگه دورهای فیلمسازی هم تو جهان سیر سریع تکامل پیدا کرد، هم توی ایران حالا به اندازه و بضاعت خودش. شروع سینما در ایران نسبت به امکاناتی که اون زمان داشت شروع خوبی بود، به ویژه که در زمانی این اتفاق افتاد که ایران درگیر حوادث بزرگ تاریخی بود. زمانی که مظفرالدین شاه قاجار از سومین سفر فرنگش برگشت و این دستگاه سینماتوگراف رو آورد، چند سال بعد امضای فرمان مشروطه رو ما داشتیم. یعنی از همون زمانها خیزش‌های مشروطه خواهی به وجود اومده بود و امضای فرمان مشروطه رو ما داشتیم. بعد جنگ جهانی اول رو داشتیم و بعد تغییر حکومت در ایران رو داشتیم که انقراض قاجار و اعلام حکومت شروع حکومت پهلوی رو داشتیم. ببینید، اینا اتفاقات سیاسی بسیار مهمی بودن در ایران. به رغم وجود این حوادث و به رغم تبعات این حوادث که بالاخره بحث فقر هم بود، بحث بیماری‌های وحشتناک هم بود، ما سینمامون با این بضاعتی که میگم خوب رشد کرد. حالا دیگه به دوره‌های بعدی خود این سینما یک فاصله توش افتاد. بعد از اینکه دختر لور نمایش داده شد توی ایران، عبدالحسین سپنتا دو تا فیلم دیگه ساخت به مناسبت هزاره فردوسی. بله، فیلم فردوسی رو ساخت که چند سال پیش مرمت شد. امسال اوایل سال بود که این فیلم در موزه سینمای ایران نمایش داده شد، بخشای مرمت شدش. فیلم خسرو شیرین رو ساخت، چشمهایش رو ساخت که اون موقع بازیگر زن مطرح فیلم های عبدالحسین سپنتا دیگه خانم سامی نژاد نبود، فخرالزمان جبار وزیری بود، چون خانم سامی نژاد متاسفانه بعد از این فیلم، یعنی فیلم دختر لور، بسیار منزوی شد، منزویش کردن. خب اون موقع فرهنگ سنتی ایران اجازه نمیداد بر بتابند حضور یک خانم در مقابل دوربین رو و تماشای تصویر او از طرف دیگران. به همین علت کاری کردن، مجبور به انزوا شد، همسرش ازش طلاق گرفت و جریان‌های دیگه که ظاهرا میانه دهه 40 فوت کرد و یک مدت خانم فخرالزمان جبار وزیر بود. بعد از 1316 دیگه سپنتا فیلم نساخت تا 1326 و 7 که خب دکتر اسماعیل کوشان از ترکیه برگشت، اول استودیو میترا فیلم رو راه انداخت، بعد پارس فیلم رو راه انداخت و اولین فیلمی که تهیه کرد به کارگردانی علی دریابیگی که فیلم خاصی هم بود به اسم طوفان زندگی، از این جهت که خب صدای بنان رو ما تو این فیلم داریم، البته اگه این فیلم پیدا بشه، با آهنگهایی از روح الله خالقی. و از اون بعد دیگه سینما ایران دوره جدید خودش رو شروع کرد و تا امروز ادامه پیدا کرد. سینمای جهان هم راجبش هرچی بخوایم بگیم کمه. این از سینما. ببینید همین الان ما چندین دقیقه داریم راجع به سینما صحبت میکنیم، در خصوص موسیقی
و تئاتر
و تئاتر. عقبه موسیقی خب اصلا برمیگرده به دوران باستان. حالا حداقل ما اگه ایران رو بگیم، طبیعتا میدونیم که در دربار ساسانیان ما باربد رو داشتیم، نکیسا رو داشتیم. بعد در خصوص سیر خود موسیقی ایران کتاب‌های متعددی نوشته شده که حتی بعد از اسلام برخی دانشمندان تو این زمینه خیلی فعالیت کردن در ساختن ساز. حتی گفته میشه بازم میگم اینها، مثلا قانون یا یک سازی شبیه او به وسیله فارابی ساخته شده و فارابی نوت میدونسته یا چیزی مثل نوت میدونسته و اینها. خب در خصوصش بخوایم با صحبت بکنیم بس به درازا میکشه. قدر مسلم نوت منسجم یا انسجام در نوت نویسی، خب ما عبدالقادر مراغی در قرن 78 رو داشتیم که به هر حال موسیقی رو مبتنی بر حروف ابجد نوت نویسی کرده بود. و جایگاه خود موسیقی در خود ایران و حتی دنیا هم که دیگه یک جایگاه ویژه داشت، هم جایگاه مذهبی داشته مخصوصا در اروپا، و اون موقع دیگه اروپا بود دیگه، حداقل بحث از هزار سال پیشه، توی کلیسا و دربارها. در ایران هم همینطور بوده، یعنی در دربار سلاطین موسیقی جایگاه اساسی داشت. تا اون چیزی که الان ما داریم میشنویم از موسیقی ایران، اقلن حالا بخوایم در قرص موسیقی غرب صحبت بکنیم، مثل سینما میمونه، چون اون خیلی عقبه طولانی داره. در خصوص موسیقی ایرانی، اون چیزی که ما میشنویم خیلی قدیم نیست، جمع‌بندی شده است بر اساس ردیف‌هایی که مرحوم میرزا عبدالله اینها رو ردیف بندی کرد، نغمات ایرانی رو، نغمات سنتی رو، مقامات رو درست کرد مبتنی بر آنچه که در موسیقی شهری و حتی موسیقی غیر شهری، یعنی در حالا صحراها خونده می شده، در میان ایلات خونده می شده، در روستاها خونده می شده، بومی بوده موسیقی، اینها رو ردیف بندی کرد که البته قبل از خود میرزا عبدالله هم که ردیف های آوازی رو درست کرد و همینجور ردیف های سازی هم به نوعی گفته می شه. خب بالاخره ما ملودی داشتیم و شعر و ملودی هم داشتیم در دربار شاهان قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، مثلا علی اکبر خان شیدا، خب یکی از اولین اسمایی که ما در دو قرن اخیر میگردیم پیداش میکنیم و خیلی از تصانیفی که هنوز هم خونده میشه بعد از 200 سال خب ساخته ایشون هست. حسام السلطنه مراد رو داشتیم که سنتور میزده، جهانگیر خان مراد رو داشتیم. در خصوص ایران خب خیلی نمیتونیم عقب بریم، یعنی در واقع غیر از فاصله زیاده از این 200 سال که بریم عقب‌تر، باز می‌بینیم به اون چیزی که دستمون هست تا قرن هشتم که عبدالقادر مراغی بوده، یا مثلا فرض کنید می‌بینیم باز عقب‌تر چه و چه به همین شکل. بنابراین من ترجیحم این بود که خیلی راجع به تاریخ این هنرها صحبت نکنیم، چون اصلا مبحث خیلی طولانی میشه. در خصوص تئاترش هم خب ما به رد پای تئاتر رو در جهان به دوران جان
رفت پیدا میکنه به سینما، تئاتر یا قبل از خود سینما؟
نه 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 نه، اینا هیچ کدوم به هم دیگه ارتباطی ندارن، اینا تاریخ مجزا دارن. تاریخ تئاتر رو ما وقتی بگردیم به یونان باستان میرسیم و حتی پیش از اون میرسیم. نمایش هایی که بازی میکردن، فرم های اولیه نمایشی که داشتن، اینها در حقیقت خیلی عقبه تئاتر از حتی همه اینها شاید بشه گفت طولانی‌تر. سینما خب هنر جدیدتریه، خیلی جدیدتر نسبت به این. اصلا سینما همونجور که گفتم از 1895 شما در نظر بگیری هنر کاملا جدیدیه. موسیقی و تئاتر هنرهای بسیار قدیمی هستند، بسیار قدیمی هستند. و به همین علته که من ترجیح میدم بیشتر در خصوص کتابهایی که تو این زمینه نوشته شده و در اختیار ما هست صحبت بکنیم، که این کتابها بهترین راهنماها و معلمها هستند. همه چیز رو میگن در واقع جز به جز. و از همین مطالب من مدخل میزنم با عزتون به همین کتابها اگر شما سوالی ندارید.
آیا توی موسیقی که گفتین به خیلی قدیمتر و به زمان دوره ساسانیان اینا برمیگرده، آیا سازهایی هست ایران. که ساخت بله موسیقی ایران، آیا سازهایی هست که ساخت خود ایرانیان باشه و وارد نشده باشه، مخصوص خود ایرانیان باشه؟
گفته میشه که چنگ و رباب که امروزه به چنگ هارپ گفته میشه، شکل نوین یافتش هارپه، ولی اون موقع چنگ گفته میشه، در همون زمان وجود داشته. رباب هم که امروزه با همین اسم در فرارودان، ماورا و نهر، کشورهایی مثل تاجیکستان نواخته میشه، مربوط به اون دوران هست. ساز عود گفته میشه مربوط به همون زمان ها میشه. و بله، اینا سازهایی که اصلا در ایران ساخته شده، سازهای ایرانی هستن. و حالا به مرور بعضیاشون قلمرو رو فراتر گذاشتن، پا به نقاط دیگه دنیا گذاشتن و از آن اون نقاط شدن مثل عود، ولی عملا بخوایم نگاه بکنیم این ساز هم ساز ایرانی هست. اما آنچه که مربوطه به دوران ساسانیست و اطلاعات محدود من اجازه میده، چنگ و رباب هست که در اشعار ما زیاده. در قرن چهارم بعد از اسلام هم خب یکی از شعرهای نامی ما که به پدر شعر فارسی هم معروف هست و اتفاقا هم نوع امام هست، رودکی سمرغندی، خودش نوازنده بوده، علاوه بر اینکه شاعر خوش قریحه و خوش طبعی بوده و شاعر بسیار حرفه‌ای بوده، به زبان خودمون اگه بگیم نوازنده خیلی حرفه‌ایه، چنگ هم بود که امروزه بهش میگن هارپ. خب یه شکلش رو تغییر داده، مثلا کلا توی اروپا این ساز رو حالا نسبت به اون فرمی که در برخی نگاره‌ها در برخی تصاویر دیده میشه تغییر دادن، مثلا یه شکل دیگه‌ای پیدا کرده. ولی زمینه صدا هم به لحاظ فرکانس و هم به لحاظ خود جنس صدا گفته میشه شبیه همون چنگی بوده که در اون سال‌ها چه در دوران رودکی و چه در دوران قبل از اسلام نواخته می‌شد.
درست. شنوندگان عزیز نواک، همراه با شما و آقای سرایی می‌ریم لیست از جدیدترین کتاب‌هایی که به آرشیو کتابخانه‌های صوتی بخش‌های نابینایان کشور اضافه شدن رو می‌شنویم و برمی‌گردیم. ادامه صحبت‌هامون رو در خدمت آقای سرایی خواهیم بود.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام. با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن رو مرور می کنیم. کتاب آزادی آزاد بودن و چند مقاله دیگر، نوشته هانا آرنت، مترجم هاجر خرقانی، انتشارات نشر خوب، چاپ سال 1402، تعداد صفحات 103 صفحه، موضوع فلسفه و جامعه شناسی سیاسی. کتاب تاریخ بخارا از کهن‌ترین روزگاران تا کنون، نوشته آرمینیوس وامبری، مترجم سید محمد روحانی، انتشارات نشر سروش، چاپ سال 1380، تعداد صفحات 452 صفحه، موضوع کتاب تاریخ بخارا. کتاب اعترافات یک کتابخانه معمولی، نوشته آن فدیمن، مترجم محمد معماریان، انتشارات نشر ترجمان علوم انسانی، تعداد صفحات 239 صفحه، موضوع خاطرات و روایتی صمیمی طنزآمیز و موشکافانه از تجربیات زندگی با کتاب. کتاب به آسانی آسمانی شو، نکته های کوچک برای رسیدن به آرامش و کمال، نوشته علی اکبر عباسیان و مریم قومی، انتشارات نشر بهار سبز، چاپ سال 1391، تعداد صفحات 256 صفحه، موضوع روانشناسی عمومی. کتاب جن از نگاه علم و دین، نوشته محمد باقر شریعتی سبزواری، انتشارات نشر بوستان کتاب، چاپ سال 1399، تعداد صفحات 264 صفحه، موضوع فلسفه کلام و عقاید. کتاب چگونه پیر شویم، نوشته آن کار، مترجم مهناز شیرازی عدل، انتشارات نشر هنوز، چاپ سال 1398، تعداد صفحات 191 صفحه، موضوع روانشناسی. کتاب خوف، نوشته شیوا ارسطویی، انتشارات نشر روزنه، چاپ سال 1392، تعداد صفحات 192 صفحه، موضوع داستان ایرانی.
خب همونطور که خودتون گفتین، حالا برای آشنایی بیشتر با تاریخ موسیقی و تئاتر و سینما بهتر به معرفی کتاب ها مراجعه کنیم.
هیچ چیز بهتر از کتاب نمیتونه واقعا تو این زمینه راهنما باشه. ما همین این کتاب ها هر چقدر ضبط بشه یا چاپ بشه، که عموما حالا ضبط بشه بهتره چون حجم و کتاب ها بیشتره، بازم کمه. اما کتاب های خوبی با همه این اوصاف در مراکز تولید کتاب برای نابینایان ضبط شد تو این زمینه ها. چه اون موقع که خب مرکز رودکی یک کتاز بود و کتاب های خیلی خوبی هم ضبط کرد یا چاپ کرد در همه حوزه ها به ویژه حوزه هنر، چه بعدها مرکز دیگه که درست شدن و اخیرا هم ما فعالیت های خودجوشی رو میبینیم، گروه های دوستی درست میشن، اینا هم به امر تولید کتاب میپردازن و باز یکی از مواردی که بهش میپردازن همین بحث هنر است. اساسا چون صحبتمون از کتاب هایی است که در مراکز تولید کتاب برای نابینایان ضبط و چاپ شدن، دیگه این جمله رو تکرار نمی کنیم، یعنی زمینه صحبت هامون تو این حوزه است، یعنی حوزه کتاب هایی که برای نابینایان در زمینه های هنری سینما و تئاتر و موسیقی
موجود هست.
آره و موجود هم هست. بنابراین دستبندیمون رو بر همین اساس میریم جلو. البته این دستبندی کلیه، یعنی کلن کتاب های هنر رو به نظر من میشه تو این یک دو دسته گنجوند، جا داد. یک دسته کتاب های پژوهشی است که بسیار ارزشمنده، بسیار بسیار ارزشمنده و این کتاب ها خیلی مفیده، مخصوصا برای علاقمندان خاص. حالا شاید علاقمندان عمومی نتونن با کتاب پژوهشی هنر ارتباط بگیرن، شاید، البته من این قید شاید رو حتما میذارم که حرفم نقض نشه، اما خب علاقمندان خاص یا دانشجویان هنر خب بیشتر دوست دارن کتاب‌های پژوهشی رو. کتاب‌های پژوهشی هم مثلا در زمینه تئاتر ما یک کتاب خیلی خوبی رو، حداقل اینا که خودم خوندم رو میگم، داریم، در مرکز رودکی هم ضبط شده، تاریخ تئاتر هست، اثر ویلدورانت، کتاب بسیار جامعیه، هم از شکلگیری تئاتر شروع میکنه، میاد جلوتر مکاتب مختلف تئاتر رو میگه، سیر تاریخی تئاتر رو مطرح میکنه تا میرسه به قرن 19 و 20 اینها. و بسیار کتاب ارزشمندیه برای همه کسایی که بحث پژوهش هنر، بخش های پژوهشی دوست دارن بخونن، مطالعه بکنن. من این کتاب رو توصیه میکنم. در حوزه نمایش ایرانی هم یک کتاب خیلی خوبی ضبط شد و اگر خوب به خاطر داشته باشم، حسینی ارشاد، بخش نابینایان کتابخانه عمومی حسینی ارشاد سالها پیش اینو ضبط کرد، کتاب نمایش در ایران، اثر کارگردان دانشمند و شهیر و مؤلف و خاصمون. حالا دوستانی که مخاطب هستم احساس میکنن که من چون خودم علاقمندم، صفاتی که البته واقعا حقیقتی است در مورد ایشون بهشون اطلاق میکنم، آقای بهرام بیضایی این کتاب رو نوشته. این کتاب 5 سال از وقت ایشون رو به قول خودش گرفت، یعنی بین 39 تا 44 تقریبا، و کتاب کمی هست، 220 صفحه هست، ولی چند ویژگی خاص داره. یک، ادبیات خاصی که بهرام بیضایی داره، یعنی قلم بیضایی، قلم بسیار بسیار شیوا و مبتنی بر ادبیات کهن خودمون هستش. دومین ویژگی، این کتاب سرشار از پاورقی هایی که خود این پاورقی ها اطلاعات تازه علاوه بر متن میده. و سومین ویژگی، دستبندی تاریخی سیر نمایش در ایران هست. بسیار کتاب ارزشمندی، بسیار کتاب خوندنیه. من واقعا اینو توصیه میکنم به همه عزیزانی که جدا تئاتر رو دوست دارن، نمایش رو دوست دارن و میخوان از پیشینه نمایش در ایران و حتی تاریخ مفصل نمایش در جهان اطلاع پیدا بکنن. این دوتا کتاب رو من واقعا بهشون پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم بخونن، هم نمایش در ایران آقای بهرام بیضایی و هم تاریخ تئاتر ویلدورانت، که جدا کتاب های ارزشمندیه. در حوزه موسیقی هم کتاب پژوهشی خیلی خوبی داریم ما، که واقعا برای خیلی راهگشا بود اون زمانی که این کتاب نوشته شد، سرگذشت موسیقی ایران، اثر استاد ارجمند، موسیقیدان نامی و کسی که آثار ماندگار خلق کرده، استاد روح الله خالقی. کتاب در 3 جلد ضبط شده و خود استاد روح الله خالقی در رادیو با برنامه ساز و سخنی که داشت، از همین کتاب خودش و از اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود استفاده میکرد و سیر تاریخی موسیقی در ایران رو توضیح میداد. این کتاب البته بیشتر به زندگی موسیقیدان ها میپردازه، ولی خب مطالب جامعی هم داره در خصوص خود قدمت موسیقی. کتاب ارزشمندیه. در زمینه سینما ما یک کتاب بسیار عالی داریم، 2 کتاب تحت عنوان تاریخ سینما. یکی کتاب تاریخ سینمای جهان، نوشته دیوید بوردویل و کریستیان جانسون، که ترجمه آقای روبرت سافاریان هست. این کتاب باز به وسیله حسینی ارشاد ضبط شد. این هم از شروع سینما مطالبش را آغاز میکنه، میاد جلو، راجب کمپانی ها حرف میزنه، راجب مکاتب سینمایی حرف میزنه و حتی اشاره میکنه به زوال برخی مکاتب یا وضعیت مثلا اواخر قرن بیستومی کمپانی های مطرح مثل هالیوود. و این کتاب هم جدا کتاب عالیه. اخیراً هم یک کتاب دیگه در زمینه سینمای ایران، تاریخ سینمای ایران، با همین عنوان تاریخ سینمای ایران ضبط شد، که این هم اثر جناب آقای جمال امید هست، روزنامه‌نگار و پژوهشگر خوب ما در عرصه سینما، که البته این بخش اول، یه جلد اولش که یه کتاب قطوری هم هست، کنم نزدیک به 1200-300 صفحه هست، ضبط شده، که به شروع سینما در ایران تا 1357 میپردازه. جلد دومی هم داره که از 1358 تا 1380 اگر اشتباه نکنم ادامهش هم داشت آقای جمال امید اینا رو، منتها نمیدونم دیگه جلد سومش کلا چاپ شده یا نه، اما جلد دومش میدونم در بازار هست. ولی ضبط همین کتاب، یعنی جلد اولش، خاطر حجم بودنش، خب خودش خیلی هزینه بر و زمان بر هست. میدونید که اینو در حاشیه بگم، الان چون مراکز تولید کتاب تولیداتشون نسبت به گذشته مثل اون دوران طلایی رودکی محدود شده، طبیعتاً ضبط کتاب‌های حجم هم زمان زیادی رو به خودش اختصاص میده و هم هزینه زیاد.
بله واقعا ضبط کتاب واقعا هزینه زیادی داره، هم برای کسی که سفارش میده که اگه یک نفر باشه و خب این سنگین میشه و برای همین خیلی ها زیاد سراغش نمیرن اگه پول زیادی نداشته باشن که بخوان کتابی ضبط کنن. حالا چون توی توضیحات شما من اینم بگم که کتابخونه ها از خودشون هزینه‌ای برای ضبط کتاب ندارن، یعنی بخش های نابینایان کتابخونه های عمومی پولی ندارن مگه اینکه خیرین کمک کنن یا خود سفارش دهنده هزینه یک کتاب رو بده.
بله، مثلا هم این کتاب ها خب مثلا کتب مرجع محسوب میشن، کتاب برای مطالعه عادی نیست، جزء کتب مرجع. خب کتب مرجع هم دست همه نیست، مثلا همین تاریخ سینمای ایران یا حتی همون تاریخ سینمای جهان، خب اینا کتاب‌های سنگینی هستند و در کتابخانه ها میتونی پیداشون بکنی. شاید یک شخص پژوهشگر یا علاقمند حرفه سینما و تئاتر و موسیقی بخواد کتاب مرجع برای خودش داشته باشه. در صورت این کتاب هم ضبط شده، کتاب خیلی خوبی هم هست برای کسایی که دوست دارن راجع به سیر تاریخی سینما و تولید فیلم‌های سینمای ایرانی بدونن. این کتاب آقای جمال امید خیلی کتاب خوبیه. خب این مثل کتاب تاریخ سینمای جهان نیستش که مکاتب و به قولی نهله‌های مختلف داشته باشه، چون سینمای ایران خب انقدری مکتب فکری نداره. ما یک سینمای موج نو داریم، تقریبا از اواخر دهه 40 شروع شده و تا همین الان هم خب بالاخره در موردش صحبت میشه. یه سینمای دفاع مقدس داریم بعد از انقلاب هست و همه اینا شاید اصلا در مجموعه اون سینمای موج نو قرار بگیره. بنابراین مکتب خاصی ما نداریم که بخوایم در خصوص اون صحبت بکنیم و همین کتاب 1200-300 صفحه‌ای که تا سال 1357 ادامه داره، همین هم خب حاوی عکس‌هایی است که البته خب برای خیلی از ما نابینا، مخصوصا بخش‌های نابینای مطلق، کارایی نداره، اما به هر حال پوسترها رو داره برای کسایی که علاقمندن، کمبینا هستن، میتونن ببینن اونها رو. و راجع به فیلم هایی که تولید شده، سال ساختش، بازیگراش، عواملش، غیر از بازیگرها، مطلب جمع بکنن، مطلب تو ذهنشون داشته باشن، حفظ بکنن. و حتی این کتاب در خصوص فیلم هایی که تولید شد، بسته به خود اون فیلم و تأثیری که گذاشت یه تحلیلی هم کرده. حالا فیلم هایی که چندان تحلیل نیاز نداره، دو قدر راجبشون گفته. فیلم های تاثیرگذاری که در واقع سینمای موج نو ما رو تشکیل میدن، بیشتر در موردشون حرف زده، مثلا چه بدونم قیصر، حسن کچل، توقی و همینطور اینها، قیصر مسعود کیمیایی، حسن کچل و توقی علی حاتمی، داشاکل مسعود کیمیایی، آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی، گوزنهای کیمیایی، به هر حال همه فیلم‌های ابراهیم گلستان مثل خشت و آینه یا اسرار گنج دره جنی راجبشون بیشتر حرف زده، فیلم‌های مرحوم فرخ غفاری مثل جنوب شهر که بعداً شد رفاقت در شهر و شب قوزی و زنبورک خب بیشتر حرف زده. میگم حالا اینا رو نمونه میگم دیگه، ولی در مورد فیلم‌هایی که به هر حال جزء بدنه سینما محسوب می‌شدن، بهشون میگفتن سینمای بدنه، فیلم فارسی، جمله‌ای گفته، مطلب مهمی گفته و عبور کرده. اما کتاب، کتاب جالبی واقعا برای کسی که دوست داره در خصوص اون فیلم‌ها اطلاعاتی به دست بیاره خیلی خوبه، چون می‌دونیم علاقمندان سینما، حتی اونایی که دیگه خیلی حرفه‌این و سینمای امروز رو تعقیب می‌کنن و علاقه‌ای به گذشته ندارن، به هر حال در مقطعی اون فیلم‌ها رو مطالعه کردن و اون فیلم‌ها رو دیدن، تماشا کردن و دوست دارن در موردش مطالعه بکنن. این کتاب بسیار مفیده. در حوزه موسیقی هم ما یک کتابی داریم که این چاپ شده، این کتاب 8 جلده و اینجا یادآوری بکنم که ما هنوز در حوزه کتاب‌هایی که جنبه پژوهشی داره حرف می‌زنیم. کتابی است به نام سرگذشت موسیقی جاز در دنیا. جاز که تو ایران به اون معنا نبود، اون چیزی که جاز بود ربطی به اون چیزی که در دنیا بهش جاز میگفتن نداشت و این ترجمه آقای پرتو اشراق هستش. اگر نویسندش خاطرم بیاد بهتون میگم. در حال کار آقای پرتو اشراق و خیلی کتاب خوبیه. علاقمندان موسیقی راک، انواعش، موسیقی پاپ، در واقع انواع خاص موسیقی دنیا رو میگم، غیر از موسیقی کلاسیک همه اینا رو داره میگم، حتی متال، اینها متال که دیگه گونه خیلی متأخر نسبت به راک و پاپ، در این کتاب از زمینه اصلی شکلگیری این گونه های موسیقی مطلع میشن و خواننده های مطرح هر کدوم از این گونه ها که خودشون زیرگونه دارن، مثلا موسیقی راک خب انواع اقسام زیرگونه داره، بعد به مرور درست میشه، نمیدونم سافت راک و پروگرسیو راک و سلو راک و نمیدونم اینها، با زندگی خواننده هاشون آشنا میشه. این کتاب من توصیه میکنم از دو جهت این رو دوستان مطالعه بکنن، یکی به خاطر مطالب زیبایی که داره، مطالب خوندنی که داره، و یکی هم برای از یاد نبردن بریل خوندن این کتاب رو بخونن. موسیقی دوستا، خب ما تقریبا یک ماه پیش هم خب سال روز تولد لوی بریل رو به مناسبتش بالاخره شادی کردیم، روز بریل رو گرامی داشتیم به مناسبت همین تولد لوی بریل که تأثیر بسزایی گذاشت در سرنوشت نابینایان دنیا. و خوب اینجا بگیم که به هر حال کتاب بریل خوندن علاوه بر محتوای اون کتاب، بریل خوندن رو هم در ذهنها و در به قولی یادها نگه میداره، باعث میشه که بریل رو همچنان بخونی، فراموش نکنی، و این خیلی ارزشمنده. من به همین دو علت، محتوا و بریل خونی، این کتاب سرگذشت موسیقی جاز رو پیشنهاد میکنم. خب رودکی چاپ کرده، خیلی هم زیباست، عالیه، یعنی اصلا بخونی. دسته دوم کتاب های مربوط به هنر، یعنی سه هنری که داریم صحبت میکنیم و خیلی هم دسته رایجی هست، خاطرات و سرگذشت نامه ها. خاطرات به خاطر حالا جذابیتش و فرم روایش، ساختار روایش، برای عموم علاقمندان جذاب، منتها همینم دو جور هست، یعنی دو دسته داره، شامل دو دسته میشه. یکی خاطراتی که خود اون چهره مطرح هنری، سینمایی، تئاتری، موسیقی می نویسه، خود زندگی نامه هست، اتوبیوگرافی. یکی هم بر اساس گفتگوهایی که با یک شخصیت تئاتری، سینمایی، موسیقی صورت می گیره تألیف میشه. خب کتاب یعنی دسته اول این آفت رو داره که اون شخص در بیان خاطراتش اگر منصف نگاه بکنیم، مثبت ببینیم، بخش هایی رو نگه، حالا نه اینکه بگیم تغییر بده اینا، به بخش هایی رو نگه، ولی گونه گفتگو خب قصه متفاوته. اون شخصی که مصاحبه میکنه اگر وابستگی عاطفی به اون هنرمند نداشته باشه، میتونه کتاب خوبی از آب در بیاره، گرچه اگر اون هنرمند نخواد حتی به او مطالبی که ازش سوال میشه رو بگه و سانسور بکنه، خب اونجا هم سانسور میکنه، ولی خب بالاخره باز یک گفتگو چالشی توش وجود داره که توی خود زندگی نامه ها این دیده نمیشه. ولی به هر حال این دو دسته خیلی رایجه، و سرگذشت هم اینطور، دسته سوم هم سرگذشت نامه هاست. حالا یه دهی شاید بگن زندگی نامه و سرگذشت با خاطرات یکیه، نه یکی این نیست، چون یه سری کتاب های خاطره است، فقط بخشی از زندگی خودشون میگه، سرگذشت خودش رو نمیگه به طور کامل، کجا دنیا اومده، چیکار کرده تا به هنر رسیده، یا کوتاهی میگه و بیشتر به آثار خودش میپردازه، به خاطرات خودش میپردازه. تو این زمینه ها ما کتابای خیلی خوبی داریم. اخیراً دو تا کتاب ضبط شد که واقعاً به وسیله یکی از گروهای مشارکتی، حالا شاید دوست نداشته باشن اسمشون رو ببرم، ولی من این کارو میکنم برای اینکه دوستان آشنا بشن، اتفاقاً گروه فرهنگی خانش ضبط شد. این گروه فرهنگی خانش یادگار یکی از دوستان دانشمند و اهل تاریخ و هنر ما هست، مرحوم اسماعیل ترکی، که متاسفانه تابستان امسال دستشون دادیم، و خب بالاخره این اندیشه ایشون همچنان ادامه داره، دوستان همچنان دارن کار ضبط کتاب انجام میدن تو این گروه با هزینه‌هایی که خودشون میپردازن جمع میکنن و به هر حال تو این فضای محدود کتاب ضبط میکنن. دو تا کتاب خیلی خوب ضبط شد، سه تا کتاب، یکی همون تاریخ سینمای جمال امید که گفتم، یکی هم در همین دسته دوم کتاب من و سینما نوشته مهدی فخیم‌زاده، و یکی هم خاطرات 75 سال اول نوشته بهمن فرمان‌آرا، که این دوتا کارگردان‌های مطرح سینما هستن. البته مهدی فخیم‌زاده بازیگر و بعدها خب کارگردان شد، ولی خب بهمن فرمان‌آرا کارگردان بود، گرچه خیلی محدود هم بازی کرده. خب اینا خاطرات خودشونه. بهمن فرمان‌آرا از سرگذشتش خیلی مختصر میگه و بیشتر به کارهایی که تولید کرده، تهیه کرده، کارگردانی کرده در واقع میپردازه، و در این میون فیلم هایی که ساخته رو راجبشون خاطراتش رو میگه، خاطراتش با چهره های برجسته سینمای جهان رو میگه، چون به هر حال بعد از انقلاب چند سال مقیم اروپا میشه، آمریکا همینجور میره و مثلا فرض کنید از خاطراتش با پل نیومن حرف میزنه، بازیگر بزرگ سینمای جهان. و لابلاش خب پاره تحلیل های خودش رو هم داره. مهدی فخیم زاده خب زبان روانتر، دوست داشتنی شاید برای خیلی ها، و همینطور خودمونی رو داره. سانسور خیلی به نظر نمیاد توی صحبتهاش، یعنی سعی نکرده خودش رو سانسور بکنه، همون جوری که هست روایت کرده خودش رو. او هم اشاره خیلی مختصری به زندگیش میکنه و بعد میاد بیشتر فعالیت‌های هنریش رو مطرح میکنه و راجبشون حرف میزنه، که این هم واقعا کتاب خوندنیه به نظر من برای کسایی که حالا نمیخوان مطالب تخصصی تعقیب بکنه. یک کتاب دیگه هم هست که این در مرکز رودکی چاپ شد، کتاب خیلی خوبیه، نوشتن با دوربین. نوشتن با دوربین مجموعه چند مصاحبه آقای پرویز جاهد، روزنامه نگار مقیم اروپا، با مرحوم ابراهیم گلستان، شاعر داستان نویس، بیشتر به حال داستان نویس، حالا شعر هم گهگاه میگو، و کارگردان مطرح سینمای ایران هست که چند ماه پیش هم در 101 سالگی فوت کرد. این کتاب کتاب بسیار خوندنیه، چرا که پرویز جاهد بعد از مدتی که ابراهیم گلستان بالاخره سالها بود در لندن زندگی میکرد، میره سراغش و میشینه باش مصاحبه میکنه، 3 تا یا 4 تا مصاحبه، البته فاصله منده، ولی خب بالاخره نظرات این کارگردان رو ما در طول این مصاحبه که به شکل سوال جواب هم هست، تألیف و چاپ شده، میشناسیم. نظریات سینمایی خودش و نظراتش در مورد آدمهایی که باشون حشر و نشر داشته کاملا آگاه میشیم از اینها، چه این افراد جز شعرا باشن، چه مترجمین، مؤلفین یا سینماگرها باشن. و خیلی من اون موقع که مثلا اینو خوندم سال 23 و 24 سالم بود، ما خیلی علاقمند سینمای قدیم بودیم، این اسمها رو میشنیدیم از برنامه های مختلفی که درست میشد، به ویژه برنامه هایی که در رادیوی بی بی سی اون موقع به وسیله شاهرخ گلستان، برادر کوچک ابراهیم گلستان، ساخته میشد، مثل فانوس خیال یا حالا گزارش های مناسبتی که اینا درست میکردن به مناسبت نمایش فلان فیلم در فلان جشنواره یا فلان بزرگداشت، این اسمها رو میشنیدیم. وقتی که میخوندم خب برای خودم خیلی جذاب بود، با ابراهیم گلستان رسما دارم آشنا میشم. این کتاب 3 جلد بریل و خیلی خوندنیه. اینم باز مثل همون کتاب سرگذشت موسیقی جاز که 8 جلد بریل، توصیه میکنم به خاطر هم مطالبش و هم فراموش نکردن بریل خوندن، دوستان مطالعه بکنن این کتاب. باز در زمینه خاطرات، حالا چون پراکنده میگم مثلا دستبندی نمیکنم، حالا البته بیشتر ما از سینما گفتیم، در حوزه موسیقی کتاب قصه شمع رو داریم. این کتاب هم بریل شده بود و بعدها ضبط هم شد. قصه شمع خاطرات اسماعیل نواب صفا، یکی از ترانه‌سرایهای معروف موسیقی ماست که در دهه‌های 30، 40، 50 خیلی فعال بود. و کتاب علاوه بر اینکه خاطرات او رو تعریف میکنه، خب ما رو آشنا میکنه با خیلی از تصانیفی که خودش گفته یا دیگران گفتن و ایشون ازشون یاد میکنه. توی همین زمینه از پشت دیوار سکوت رو داریم، کتاب خاطرات بیژن ترقی هست، چون از ترانه‌سرها گفتیم و اون هم خاطرات جذابی داره. کتاب زمزمه های پایدار رو داریم، جزو همین کتاب هایی که خاطرات و حالا سرگذشت نامه نیست ولی بیشتر خاطراته، اما از گونه همین مصاحبه هاست که 2 جلده. جلد اولش خاطرمه که اون موقع ضبط شد، خانم فروغ بهمنپور این کتاب رو تألیف کرده، یکی از روزنامه نگاران خیلی علاقمند، متحد و قدیمی که همواره با این هنرمندان بوده و سعی کرده همیشه ثبت بکنه خاطراتشون رو. اینم از همون اولین کتاب هایی بود که ما مطالعه کردیم، من خودم خوندم و با خیلی از این هنرمندانی که فقط اسمشون رو شنیده بودیم یا آوازهای شنیده بودیم بیشتر آشنا شدم. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، نمیدونم جلد دومش ثبت شده یا نه. و همینطور قوقای ستارگان رو داریم، به زندگی استاد مهندس همایون خرم، خالق تصانیف بسیار بسیار دوست داشتنی و ماندگار موسیقی ما میپردازه. یه دو بخش، یه بخشش خاطرات استاد هست و یه بخشی هم بیشتر به آثارش پرداخته که بسیار ارزنده است. باز برگردیم به همین بحث سرگذشت نامه. حالا اگر نگیم سرگذشت نامه، زندگی نامه شاید بهتر باشه. در حوزه سینما یه کتابی داریم، این هم کتاب خیلی خوبیه که زندگی نامه اینگرید برگمن هست، ستاره شهیر اهل سوئد که عشاق سینما، هیچ وقت فیلم آناستازیا و به ویژه کازابلانکا رو فراموش نمی کنن. خانم اینگرید برگمن نقش اول زن رو داشته و تو خیلی فیلم های دیگه. و این کتاب مبتنی بر مصاحبه هست، ولی دیگه روایت اون غیر مصاحبه‌ای داره، سوال جوابی نیست، خیلی سیر روایی ساختار محوریه به نوعی، چرا که از یه اتفاقی شروع میکنه و بعد به قول سینمایی ها فلاشبک میزنه، میره از زندگی خانم اینگرید برگمن شروع میکنه و میاد همینجوری جلو تا به آثارش میرسه، به فیلمایی که بازی کرده، حوادثی که براش رخ داده. این یک سیر روایی زیبایی داره، خوندنیه. و همینجور ما سرگذشت من رو داریم، زندگی سر چارلز چارلی چاپلین دیگه معروف، راجبش هیچی نگیم چون دیگه اصلا نیازی به معرفی نداره. این هم کتاب، کتاب خوندنیه. این هم سرگذشتش رو میگه و در حقیقت خاطرات حالا توش کمتره، جنبه همون زندگی نامه و سرگذشت نامه رو داره. اینها کتاب های خیلی خوبی هن. متاسفانه حالا تو زمینه تئاتر مقدار کمتره کتاب هایی که ضبط شده، حالا اون نمونه هایی که عرض کردم، گرچه اونا کتاب های خوبی هم هستن. شاید هم خیلی کتاب ها الان ضبط شده من نخوندم یا چاپ شده من نخوندم، ادعا نکنم اینو بگم کمه، ولی برام نسبت به کتاب های خاطراتی که داریم که خب طبیعتاً کمتر هستش. چرا واژه طبیعتاً رو هم وردارم، کمتر هست، طبیعتاً نگم چون طبیعی نیستش که کم باشه این ماجرا، حالا یا پیشنهاد نشده یا رغبت کمتر بهش بوده، نمیدونم. ولی هرچی نگاه که بکنیم، مطالعه این کتاب ها خیلی آشنایی ما رو اگر کلی تخصصیش میکنه و اگر از هیچ آشنایی وجود نداره آشنا میکنه و حقیقتاً از هر جهت که نگاه بکنی ارزشمنده. یه سری کتاب هم اینا مربوط برنامه های رادیویی، رادیوهای خارج از کشور که اینا آمدن ضبط کردن، جمع آوری کردن. مثلا خاطرات بهروز وثوقی هست که پای ناصر زراعتی، یکی از روزنامه نگاران قدیمی و حتی فیلمساز، نشسته با بهروز وثوقی صحبت کرده و
خود آقای زراعتی هم میخونه، یعنی به صورت صوتی هم که
میشه داره، ما رو به شکل روایت محور در آورده، خودش هم خونده. من یکی از علاقمندان صداش هستم، خیلی زیبا میخونه. حالا چون دیگه پشت تلفن عموما میخونه، طبیعتا خب انتظار نباید داشته باشیم که کیفیت خاصی داشته باشه، انسجام داشته باشه. بالاخره همین الان من و شما داریم صحبت میکنیم، خود من هزاران توپق میزنم، ولی ارزش کار در دو چیزه، یکی کتاب داره میخونه، یکی هم خوب کتاب میخونه. هم کتاب خوب میخونه، هم خوب کتاب میخونه. انتخابهای خیلی خوبی داره آقای زراعتی و صداش دوست داشتنی حقیقتا. و خودش هم عرض کردم یکی از مستندسازها و روزنامه نگاران حوزه سینما از گذشته بوده تا امروز، خدا حفظش بکنه. این مثلا یکی از کتاب هاست که خیلی خوبه و به هر حال علاقمندان مخصوصا بهروز وثوقی خوب میتونن این کتاب رو بخونن. منتها خب حالا وارد بحثای انتقادیش نمیشیم، اما به هر حال این رو فراموش نمی کنیم که بحث رفاقت و دوستی اگر هم مطرح نباشه، بیمیلی مصاحبه شونده در بیان خیلی از موارد رو که میشد ازش پرسید، یا بلکه پرسیده آقای زراعتی و ایشون جواب نداده، مشاهده میکنیم، میبینیم اینها رو. من یک کتابی هم خودم دادم، البته حالا اون سه تا کتابی که گفتم، تاریخ سینمای ایران، همینطور 75 سال اول و من و سینمای مهدی فخیم‌زاده رو خود من پیشنهاد کرده بودم، این گروه ضبط کردن. اون کتاب تاریخ سینمای جهان رو هم به نظرم من پیشنهاد کرده بودم، حالا به حسینی ارشد اینجا یه وقت نگم حتما من این کارو کردم که بعد نقضش در بیاد، ولی فکر میکنم من پیشنهاد، اگر منم پیشنهاد نکرده باشم، فکر میکنم یکی از پیشنهاد دهنده هاش حداقل بودم. چون این کتاب رو دیده بودم تو جای مختلف جزء کتب مرجع، ولی میگفتم خب ما نداریم این رو. خانم پریوش زاهدی هم خونده، خیلی هم خوب خونده. مجموع اون چیزی که به ذهنم میاد این کتاب هاست و قطعا اگر مورد دیگه ای هم هست الان دیگه در ذهن ندارم. من میدونم که همین الان ما حالا اگر ویرایش هم بشه وقت زیادی از مخاطبان عزیز شما رو گرفتیم، گوششون رو پر کردیم.
خصوصا اطلاعات مفید و جامعی بهشون دادین شما و انشالله که استفاده میکنن و لذت میبرن. من یه سوال دیگه هم بپرسم آقای سرایی، آیا اپهای ارائه کتاب رو نمیدونم شما مشاهده کردین، مثل فیدیبو، نوار، نمیدونم تاقچه، کتاب را، آیا اینها هم شما دیدین که کتاب هایی در حوزه تئاتر و سینما و موسیقی و اینا داشته باشن؟
من ندیدم، ولی یقین بدونین معدن کتاب هستن اینا. یعنی در همین سه تا زمینه مطمئن باشه کتاب های خیلی خوبی هستن. من تا راغب هستم خودم هم یه سری به اینها بزنم و به هر حال خودم هم بخونم، چون ما حالا انقدر حجم همین کتاب هایی که ضبط یا چاپ شده زیاده، فکر میکنیم یه موقع، البته خب کم از یه جهتی هستش که باید خب هرچی کتاب بیشتر تولید بشه خب خیلی نتیجه بهتر میگیریم، برای اینکه همیشه آدم میخونه کتاب، ولی همین تعداد محدود هم واقعا ارزشمنده. ولی حتما خودم هم مراجعه میکنم و مطمئن باشید خیلی تو اون تاقچه، فیدیبو، کتاب را، همه اینهایی که شما اسم بردین کتاب های خوندنی هستش، هم در واقع تو زمینه سرگذشت و خاطره و هم بحث کتاب‌های پژوهشی هنر.
خیلی ممنون، تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، اطلاعات خیلی مفیدی به ما دادین و به علاقه‌مندان سینما، تئاتر و موسیقی، و انشالله که دوستداران این حوزه ها کتابایی که معرفی کردین رو قطعا، ما حالا من نمیتونم بگم همه کتاب ها، چون بعضی از کتاب هایی که توی رودکی هست و ما دستمون نیست، اما بالاخره همین که اینها ضبط شده و شما توضیح دادین کجا ضبط شده، پیگیری کنن از خود ما و بخش های نابینایان کتابخانه های عمومی و رودکی، انشالله کتاب ها رو به دست میارن و میخونن و اون اطلاعاتی که دنبالش هستن رو کسب میکنن. من بازم از شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. اگه حرفی هست، سوالی که باید میپرسیدم و صحبت پایانی که خودتون دارین، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم این رو عرض بکنم که حالا این چند جمله که مطرح شد، بیان شد، حساب فقط مطالعات بنده بگذارن دوستان، بخشایش الکن هست، از ذهن رفته و اینها رو جدی نگیرید. شاید اصلا هم بهتر که این اسامی کتاب هایی که عرض کردم بهترین کلید باشن، شاید نه قطعا هستن. یک کتاب من فراموش کردم اونم بگم، البته اون کتاب بالاخره برای کسایی که میخوان آشنا بشن بد نیست، اطلاعات درست و بعضن حالا غیر درست توش هست، اما خب بالاخره 5 جلده که ضبط شد، مردان موسیقی سنتی ایران مال حبیب الله نصیری فر، اینم کتاب خوبی. حالا از این جهت خوبه که واقعا کسی که این هنرمندان موسیقی ایرانی رو نمیشناسه میتونه حداقل شمای کلی از زندگی اینها داشته باشه. اینم جزء همون کتابای زندگی نامه است، سرگذشت نامه است. یه کتابی هم ایشون در مورد اسماعیل خان مهرتاش درآورده، اینم باز به زندگی مرحوم مهرتاش میپردازه. اینا کتابایی که فراموش کردم بگم، تو ذهنم بود، اما مجموعاً جمع‌بندی بکنم و از خدمت مرخص شم اینه که اگر در بیان این مطالب به هر حال شما نقصی می‌بینید، به حساب این بگذارید که یک علاقمند صرفاً داره حرف میزنه، اونم از کتابهایی که خودش خونده، و یک علاقمند سینما اینها رو داره بهتون میگه که خب خیلی از فیلم‌های سینما رو دیده، بخشی قابل توجهشون شاید به خاطر مسائل و دغدغه‌هایی که ذهن ما رو الان در اختیار خودش گرفته فراموش شده. یک علاقمند تئاتر اینها رو داره بهتون میگه که فقط علاقمند نمایش‌های زیادی رو دیده و همچنان میبینه، و یک علاقمند موسیقی داره بهتون میگه که عاشق موسیقی ایرانی، به ویژه موسیقی سالهای دور ماست، و به همین علت لابلای مطالب شاید مورد یا مواردی نادرست باشه که قطعا دوستان اهل فن اصلاح میکنن، و به حضورتون عرض بکنم که به همه به ویژه خود بنده گوش زد میکنم. برای سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار بنده گذاشته شد. امیدوارم که توفیقات دوستان ما در مجموعه نسل مانا، چه مکتوب چه پادکست، روزافزون باشه و تنوع مطالب و تولیدات به جایی برسه که حقیقتاً آدم شاید هفته ها وقت بذاره و اینها رو بخونه و بشنوه.
متشکرم. یک دنیا تشکر از حضورتون.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم.